أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نکته ای در رابطه با خلق آدم و اینکه قبل از این آدم آدم هایی بوده یا نه به ذهن عقیل رسید که خداوند متعال در قرآن می فهمد که انی خالق بشرا من طین. اگر انسان های قبلی بودن خداوند چرا به جنس اشاره کرد؟ اگه همچین موجودی بوده چرا خداوند متعال به جنس اشاره میکنه؟ معلوم میشه این جنس رو زمین نبوده، جنس آتشی بوده که عاقل و اراده داشته باشه، ولی جنس خاکی که عاقل و اراده داشته باشه نبوده. ولی اگر قبل از این آدم آدمی بود صاحب اراده و عاقل، چون جنی ها هم صاحب اراده هستن، هم اونها هم عقل دارن، فکر میکنن، میتونن نقشه بریزن، طراحی کنن. این کید شیطان کان ضعیفا کان من الجن. کید طراحی مونی کسی که بتونه در ذهن صغرا و کبرا ایجاد کنه. و اگر انسانی قبل از این انسان بوده جنسش هم از خاک بوده، دیگه ملائکم میدونن معنا نداره خداوند متعال فهمد که انی خالقم بشرن من تین، از این میخوام خلق کنم. خب انی جائلون فل عرض خلیفه، خب زود یا از جنیاس یا از خاکیا. دیگه بیان جنس که از چه جنسی، این از این استفاده میشه که از جنس خاکی قبلا عاقل و مرید نبوده، یا اگرم بوده ما در رابطه با تاریخ آدم که 10,000 سال و ایناست، خب چون عرض کردیم این داستان آدمی است که امروزه هست، این آدمی که صاحب اراده هست، تعلیم اسماء بهش شده اینه. حالا این اگر 1,000,000,000 سال قبلا باشه این داستان همون هست، از این عبور کنیم. ما وقتی شیطان توانست آدم و همسرش رو از اون چراغ قرمز عبودیت عبور بده، وقتی که وارد زمین تکالیف فراوان شدند، شیطان برای اینکه بشر رو از مسیر عبودیت بیرون کنه باید یه کاری کنه، اون مرتکب محرمات بشه، چرا قرمزا رو عبور بکنه. ظاهراً در اون باغ تکالیف وجوبیه وجود نداشته، چون اونجا فقط راجع به اکل و شرب حرف زد شد، کلا منها رقدن عیس و شیط ما ولا تقرب و حاضر شجره، ظاهران همین یه دونه بوده چون اشاره به هیچ تکلیف دیگه ای نشده. بنابراین فقط تکلیف نحیی داشته، تکلیف عملی وجوبی ظاهراً چیزی نیست، یا ما دلیلی بر او نداریم. اما وقتی که روی زمین آمد تکالیف وجوبی هم افزون شد. شیطان اولویت اولش ابتلای انسان‌ها به گناهه. اگر انسان ها به گناه مبتلا شدند، عمل به اوامر براشون ترک اوامر راحت میشه. و به عبارت اخرى، اگر نواهی را مرتکب شدند، لذت اطاعت اوامر از بین میره. یعنی کسی که مرتکب گناه ها میشه از نماز خوندن لذت نمیبره. چرا؟ چون از خشوع میافته دیگه. خشوع کبیرتون الا علل خاشعی، سنگینه، احساس سنگینی میکن. پس اولویت شیطان این هست که این نواهی رو مرتکب بشه. شاید یکی از حکمت‌های این که قرآن در انتقال اولین تجربه ارتکاب نهی آورد همین بود. یعنی آدم با ارتکاب منهی از اونجا آمد بیرون. این اولویت شیطان هست. بنابراین وقتی که آدم میاد روی زمین، باید شیطان کاری بکنه که این نواهی رو مرتکب بشه. پس باید حرامزایی کند. حرامزایی قبل از اینکه آدم روی زمین بیاد، روی زمین شرابی وجود نداشت، مست کننده‌ای وجود نداشت. خب وقتی که آدم میاد، آدم سکون و آرامششو با ذکر الهی به دست میاره. به هر تقدیر زمین، زندگی روی زمین مجموعه ای از ازداد، سختی ها. کسی که میخوابه، وقتی میخواد از خواب بلند شه، هنوز میل به خواب داره، وقتی بلند میشه سختی میکشه. آرامش با چی برای آدم حاصل میشه؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش حاصل میشه. پس آدم و فرزندان او در انجام عبادی، چون در مقام ذکر قرار می گیرند، اون آرامش براشون حاصل میشه. اون سختی های زندگی از بین میره. شراب چیکار میکنه؟ شراب انسان رو در مقام راحتی قرار میده. یعنی چون همه ناراحتی ها مال فکر دیگه، احساس خستگی و اینا همه ناحیه ذهن بر بدن هموار میشه. شما اگر به یه کاری مایل نباشی، اجبار در اون کار باشه، از همون اول احساس خستگی میکن. به میزانی که به اون کار علاقه داشته باشی، احساس خستگی دیرتر دست میده، تا به جایی که به نقطه‌ای میرسی بدون احساس خستگی بیهوش میشی. بعضی از اینایی که خیلی عاشق پولن، یه موقعی برای رانندگی ساعت تعیین نمی کردن. برای این راننده میتونست بعد از 8 ساعت دیگه هم رانندگی کن انجام میدادن، بعد پشت فرمان خوابش بود. خب خواب ناشی از خستگیه دیگه. تا خوابش نمی برد احساس خستگی نمی کرد. چرا؟ اون علاقه به اون پول. در زمان جنگ بعضی از فرمانده ها مجبورن با چند دست نیرو اینا وایسن، یعنی مثلا الان عملیات انجام میداد، یه گردان عملیات انجام میداد، این گردان ضربه میزد و در تقدیر شهید و مجروح ماموریت تموم شد، گردان بعدی. این گردان بعدی میرفتن عقب، اما این فرمانده لشکر با گردان بعدی هم بود، اونم ماموریتش تموم شد، باز این بود. بعضا یک فرمانده یهو سه شب نمیخوابید، ولی چه احساس خستگی نمیکرد، آرام آرام رو نقشه یا میافتاد. خستگی مال ذهن، بر بدن شراب چیکار میکنه؟ شراب میاد اون ذهن رو اکار میندازه. برای این اونی که در حال مستی قرار میگیره در یه حالتی خلع قرار میگیره. شیطان شراب رو تولید کرد و در روایات داریم شیطان تولید کرد، داد. خب اینو به کی میده؟ اون فرزند آدم وقتی اون قتل رو انجام داد توبه نکرد، به دلیل اینکه خودشو در اختیار شیطان قرار داد. شیطان هم توبه نکرد. شیطان میتونست توبه کنه، بر آدم سجده کنه، نکرد. این وقت به هدایت شیطان اون عمل رو انجام داد، وقتی اون قتل رو انجام داد، استحفظ علیه شیطان، در قرآن داره استحفظ علیه شیطان فانساهم ذکر الله. شیطان برای این سلطه بده کرد، این از توبه کردن خودداری کرد، و دیگه توبه کردن خودداری کرد طبیعتا از اردوگاه آدم فاصله گرفت، برای خودش دم و دستگاه را انداخت. چرا؟ این به دنبال این بود که جانشین آدم باشه دیگه، قدرت. وقتی جانشینی آدم بعد از قتل به او نرسید، اون طالب جایگاه و قدرت بودن از ذهن این بیرون نرفت، پس او رو از مسیر دیگری به دنبالش رفت. زمین وسیعه، آدم اینجاست، این اردوگاه رو داره، فرمانده است، فرزند دیگه هم به نام شیس به عنوان جانشین معرفی میشه، این برای خودش اردوگاه درست میکنه، اردوگاه کفر، دارای اوامر، دارای نواهی، عضوگیری میکنه. تقابل اردوگاه حق و باطل درست میشه. یه اردوگاه اردوگاه باطله، یه اردوگاه اردوگاه حق. اردوگاه حق برای جاذبه های خودش، بله، اینها عناصر داره، عنصر نماز، عنصر عبادت، عنصر بندگی. او نیاز به عناصر خاص خودش رو داره. خب چجوری افراد رو جدا سازی کنه؟ چگونه باعث بشه که اینا در اردوگاه قرار نگیرن؟ شیطان عناصر ذاتیه جامعه کفر رو اون موقع به این تعلیم میده. شراب، موسیقی. در دستگاه آدم موسیقی وجود نداره، چون معنی نداره. غنا را، موسیقی را شیطان به فرزند آدم تعلیم داد این کار رو بکن. حالا شیطان رو میبینه یا نه میدونم، ولی از شیاطین یوحون الی اولیاهم، وحی شیطانی داریم، قرآن میفرمونه. و تبادل اطلاعات هم بین این دوتا اردوگاه هست دیگه. جداسازی، جداسازی فرهنگیه. سیم خاردار نکشته نه از این مرکز این ور نره، از اون مرکز این ور نره. بنابراین وقتی که در اینجا چون از اون اول معاملات را میفته دیگه، بیع، تجارت، خرید، فروش. آقا این آقا گوسفند تولید میکنه، اون آقا میاد از این بخره، اون به این بفروشه، بیع. بله، سود در تجارت. شیطان اون بر ربا رو مستقر میکنه، زود رسیدن به ثروت. خب در روند قضایا کدام یک موفق ترن ابتدا هست؟ دوتا اردوگاه شو. یک اردوگاه دستورات رو خداوند متعال در کتاب احکام داده، همه امور زندگی دستورش میاد، چون اولی هست دیگه. اینا که قبلا تجربه خرید و فروش ندارن، که اینا که قبلا تجربه هبه و انفاق و اینا رو ندارن، که اون علمه همه رو خدا به این آدم یاد داده اینجوری. یعنی اگر الان برای من و شما هدیه دادن ولی خوشحال کردن دیگری ثواب داره، این به آدم گفته شده بود و آدم هم به فرزندان تعلیم میده. هدایا، انفاق، چگونگی داد و ستد، تجارت. و بعد در تمام مشتهیات نفسانی، یعنی مشتهیات نفسانی، نه نفسانی بد، یعنی انسان شهوت مقام داره، شهوت جنسی داره، شهوت اکل داره، تمام اینها مقررات نوع از جانب خدا بیان شده. این اردوگاه شیطانی هر چه در اینجا میبینه مشابه خلافش رو ایجاد میکنه. تجارت ربا، عقد زنا، تعریف غیبت، همگرایی نمامی، هر چی اینجا هست اون بر درست میشه. کدام یک جاذبش بیشتره؟ او تجربه اولیه حضرت آدم نشون داد جاذبه اردوگاهه، قابیل بیشتره. خدای متعال فرمود این درخت نخور دیگه. نوع تعریف شیطان برای آدم منفعت ملموس نشون داد. العدل که علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا، منفعت ملموس. اردوگاه قابیل هر چی ارائه میده مادیه. شما در تجارت داد و ستد، سود کم اندک اندکه. پس اگر شما طالب رسیدن به ثروتی، ها، یه مسیر طولانی باید بری، آیا شود آیا نشود. ربا دست به نقده، پول قرض میدی سود میگیری، همین الان به سرعت میرسی، ملموسه. فرایندش که آتش میزنه به اقتصاد و اینا، اون موقع درک نمیشه. خب او برای لذت جنسی اومده گفته یه دونه زن یا مثلا دوتا زن، بقیه رو چیکار کنه؟ میگه بقیه رو بزه واسه بهش، حورال این که امثال لؤلؤ مجموعه. این اردوگاه میگه نه، حورال این اینجا هر جا میخوای بری بار، ملموس، نزدیک به حس. در نتیجه جاذبه این اردوگاه چون به حس نزدیکه، ملموسه، از اون اردوگاه بیشتره. اون این که باعث میشه بشر ملموس رو رها کنه برس و سراغ قبول غیب، عقلانیته. شخصی عقلانیت بره بالا، سوق به مادیت کم میشه. خب اون آغاز کار تجربه که فراوان نی، حضرت آدم یه دونه تجربه اومده. بنابراین عقلانیت بشر وقتی میخواد بره بالا، این نشأت گرفته از اون تجارب فراوانه، تجارب فراوان. در نتیجه هنوز اینا اثر تأثیر فحشا در جامعه رو ندیدن، اثر ربا بر اقتصاد رو ندیدن، اثر غیبت رو ندیدن، نوع جامعه. از اون طرف هم فوایدش خیلی ملموسه، پس این بر جاذبهش بیشتر. هرچی اون بر جاذبه میره بالا، عقلانیت سقوط میکنه. نتیجه چی میشه؟ ما گزارش فراوانی از فاصله حضرت آدم تا آمدن نوح، گزارش فراوانی نداریم که در این دوران چی اتفاق افتاد، کیا آمدن، چگونه بود اوضاع. 124,000 پیامبر چند تاشون مال این مقطع بودن؟ قرآن بلافاصله از آدم میره سراغ کی؟ اون حسگرایی، قریب به حس بودن، تجربه فرایند ندیدن، این موجب شد که اردوگاه عقلانیت آدم، عبودیت، رفته رفته آب بره، تا به جایی که وقتی میرسه به زمان حضرت نوح، گزارش بعد از 950 سال چی میشه؟ از 950 سال، حالا ایشون چند سال بعد از آدم به نبوت رسیده، الله های علم، چون طبیعتا در جامعه ای که آمده طی 950 سال، احتمالا اولی که کارو شروع کرده اوضاع بدتر از موقعی بودی که میخواست تحویل بده دیگه. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث میشن اوضاع بهتره یا وقتی از دنیا میرن؟ چون وقتی مبعوث میشه اوضاع مکه مدینه فاجعه است، اما وقتی میره دیگه مسجدی درست شد. طبیعتا حضرت نوح در یه فضایی آمده که هیچی نیست، خودشه فقط. 950 سال کار میکنه، یه 70 تا دونه براش، یعنی احتمالا موقعی که کار شروع میکنه خودشه فقط، مثلا حالا دو سه نفر دیگه. خب این نشون میده اردوگاه حضرت آدم خالی شده، خالی شده. چرا؟ به دلیل اینکه پیامد کارهای خودشونو تقریبا ندیدن، هی رفته قوتور در فساد و اینها. احتمالا مثلا این جامعه آمریکای فعلی، اروپای فعلی، خب این جامعه این که الان دارن این مدل سنگ بناش بعد از رنسانس گذاشته شده. این مدل قبلا اینجوری زندگی نمی کردن. در قبل حجاب معنا داشته، شراب و بی شرابی معنا داشته. رنسانس که کردن، بعدم اومدن آیین مسیحیت رو تبدیل به دو قسم کاتولیک و پروتستان کردن، اون موقع نمیدونستن که معنویت و چراغ قرمز هایی که دین براشون گذاشته اگر اینا رو حذف کنن فرایندش چی میشه به ضررشون. اگه اون موقع الان رو میدیدن شاید اون کار رو نمیکن. الان یک مثلا جامعه پول مثلا ظاهرن اینا، اما در برابر یه جامعه بی پول، یعنی کل غرب دواره یمن، زمینگیره. چرا؟ پای تربیتشون نشستن. یعنی این ناوی که قراره بره با این یمنیه به جنگه، همین جوری هم از دور یمنیه رو میبینه پارو میذاره رو گاز ده در رو، چون در رنسانس آمد لذت رو خلاصه کرد توی چی؟ تو ماده، تو محسوس. خب این اون رو وقتی میبینه چی رو میبینه؟ هادم و لذات. در حالی که این کسی که معنویت داره و اینا وقتی دشمن رو میبینه هادم و لذات نمیبینه، اهدل حسنه اینه، یعنی یمنیه اینجوریه دیگه، اما او هادم و لذات میبینه. اون موقع اگر میفهمی گفت دست نزن بذار باشه، یه روزی نیاز داریم به این معنویت. جریان اردوگاه قابیلی، اونایی که در اون اردوگاه میرن ملموس رو میبینه، جذب میشه، میره هضم میشه در اونجا، اما این نمیدونه فرایندش چیه. خب حضرت نور 950 سال کار کرد برای اینا این فرایند ملموس کنه، نفهمیدن. آخر گزارش داد سوره نور، این گزارش قشنگیه، یعنی از این زیباتر نمیشه یک جامعه رو ترسیم کرد که کف جامعه اون روز چه خبر بوده. بالاترین گزارشش اینه، اینا اثرپذیر نیستن. کل ما دعاتو هم تغفر لهم جعل و اصابه هم فی آزام اثر رو و استکبر و استکبار. همینی که هست، ما از این نمیریم اون بر. اون موقعی که اینو میگفت نمیفهمید باقی ماندن در این وضعیت معالش چیه. اون موقع خدا ملموسش کرد، چیکار کنم؟ لا تذر علال ارض من الکافرین، دیار رو تغییر بده. چرا؟ اینو دورهای قبلم گفتیم، انبیا هرگز نفرین نمی کنن. نفرین یعنی چی؟ یعنی عصبانی شدن، از یک قضیه خسته شدن یک قضیه، ولی و دعا کردن به این که خدا یا خودت بیا تو میدون این عجل پای من وردار، من دیگه چی شدم؟ خسته شدم. برای انبیا خستگی معنی نداره. اون حضرت ابراهیم بود سلام الله علیه، اون ملائک وقتی آمدن اوجس منهم خیفه، غذای نمره یکی درست کرده بود، ایف ما مثلا مهمون نبودیم ولی میخوردیم حسابی، جا اب اجلن حنیف، گوساله همچین کباب شده. خب وقتی دید که همچین لقمه بر نمیدارن اوجس منهم خیفه، نکنه راهزنی چیزی هست، قالو لا تخف، نه نه ترس، ما ملائک هستیم، دوتا کار داریم. چیه کارت؟ خب یکی این که بهت بشارت بدیم تو بچه دار میشی، دعات مستجاب شد. دو، ما مرسل به قوم لوتی، لوت پیامبر. چرا؟ خداوند متعال توسط ما عذاب رو میخواد بر اونها چکار کنه؟ نازل عدد امان چی فرمون؟ فرمود نمیشه تأخیر بندازی؟ نمیشه حالا انجام ندی؟ خدای ما تو فرمود که انه لعواه و حلیمی، خیلی دیگه صبر زیاد. آقا لوت اونجا گرفتار رو خوب باش کارشو داره میکنه، اون که داره در راه تو کار میکنه، تو دلت دوان داری برای ثواب چاپ میکنی، جمعشون کنی لوت میشه بیکار دیگه، ثوابی چاپ نمیشه. حالا اونا آدم نمیشن به این چه ربطی داره؟ اون تا خب اون مساله بالاتر رو که خداوند متعال میبینه اطلاعاتشو به ابراهیم علیه السلام نداده بود، که آقا من داستانم داستان لوت نیست، داستان بشریت، اینا اگر این محدوده رو من جمع نکنم بعد شما هم دیگه نمیتونی اینجا تبلیغ بکن. حضرت نوح همین چیزی که در قوم لوط آمده خدا میخواد عذاب کنه همین رو گزارش داد. خدایا این 950 سال تونستیم از دل این جماعت اینا رو بکشیم بیرون، اما مقابله اونا فراگیری فساد به نوعی شده. من برای همینا احساس خطر دارم که همینه ای که با این همه زحمت ما آوردیمشون این بر، اینا هم دوباره برن اون بر. یذلوا عبادک، اذلال اینا. خب اب نداره جناب نو باش. نسل بعدی من برترم یا عین اونه؟ ببینید در حقیقت حضرت نوح اون گزاره ای رو که می فرماید با اون گزاره دقت کنی، اگر چیزی خلاف این باشه حتما باید این ور رو توجیه کنی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. چرا؟ انک ان تذرهم یذلوا عبادک. خب ابن نداره جناب نو چند سالته؟ مثلا 950 سال الف سالش این نی نسل سال کار مثلا اب نداره. خب میمیرن یه عده دیگه عرضه داشت؟ نه. ولا یلدو الا فاجرن. ببینید کل مولودن یولد و علل فطره، هیچکی از شکم مادر اون موقع فاجر نمیاد الا ان ابوا یحودانه او یا نصرانه. تربیت مؤثره، زمینه ها را انکار نمی کنیم، اون دست ما نیست، ولی این که تربیت مؤثره لا ریب فیه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. پس لا یلدو الا فاجرن کفارا یعنی چی؟ یعنی هر چی به دنیا بیارن چیه؟ فاجر و کفار. یلدو در اینجا یه تولد طبیعی داریم، یه خروجی اجتماع. خروجی اجتماع، اجتماع خروجی داره. یا شما انقلاب کردی داره، خروجی این انقلاب چی شد؟ حالا این کارو کردی زود میاد میگی یه خروجی این شد که این تعداد شهید، این تعداد شهادت طلب در امر فضا تونستیم، این خروجیه، خروجی جامعه است. جناب نوح عرضه می‌دارد که لا یلدو الا فاجرن کفارا، این جامعه خروجیش فقط فاجر و کافر، یعنی با فطرت الهی به دنیا میاد اما در و دیوار فساده. امکان این که این دیگه خوب بشه وجود نداره. چرا؟ گفتی که گمم وقتی حرف میزنم چیکار میکنن؟ وستقش و سیاب هم جعل و اصابه هم فی. این شده فرهنگ این اجتماع، یعنی بعدن خواهیم گفت حضرت ابراهیم همه بطرست بودن، بطرست چی کن؟ وقتی آمدن قالو من فعل هازا با حال حتنا، کی این کارو کرده؟ فتن یا قال له ابراهیم حال سمعنا، مثلا جوونی یذکرهم، یعنی حالا همین حدودن این آیات، ما یه جوانی بود علیه اینا حرف میزد، احتمالاً کار اونه، چون امروز بیرونم نیومده تفریح، بردنش گرفتن. انت فعلت عذاب آلهتنا یا ابراهیم، تو بودی؟ قال بل فعله کبیرو، شاید گنده این کاری کرده. فسلوهم این کانوی انتقو، ببرسید. حال اینه که رب به شما هستن، با خودشون گزارش بگیرید آقا کی تبر برداشت زد پدر حساب بچه پدرمون. گفتن تو که میدونی اینا حرف نمیزن. گفت وقتی اینا نمیتونن خودشون دفاع کن حرف بزنن چی کارشون میخونم بزن. رجب و اله هم فسه کلامش فکر کردن سمن اکس نکس تو، یعنی فهمیدن درست میگه، روش فکر کردن، یعنی انگشت و گوششون ازشتن گوش کردن. اما حضرت نوح گفت این اصلا گوش نمی کنن دیگه، و وقتی گوش نمی کنن طبیعتا این خروجی این جامعه میشه چی؟ همه فاسد. یعنی دیگه تو روی زمین عبد نخواهید داشت. و این ها گفتی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، دیگه عبودیت اینی پس هدف خلق رفت هوا. یعنی منطق کاملا روشنه، نمیگه من خسته شدم، نمیگه من از دست تو ناامیدم، میگه این جامعه که منو فرستادی این جامعه اینجوریه، این تعدادیست که ما تونستیم بیاریم این وقت. وضعیت اردوگاه قابلی به گونه ای شده که اگر بریم جلو اینقدر جاذبه اونور قویه همین را میبره اونور. وقتی رفتن اونور من میمونم و من خب آقا دوره کار کن. گفت نه دیگه این 70 تا گوش بوده الان 70 تا گوش هم دیگه وجود نداره. یعنی تو خروجی این جامعه، خروجی این زمین شده فاجر و کافه. بله پس بساط عبودیت امکان وزیر نیست. در حالی که امیرالمومنین وقتی شهید میشن شهادت امیرالمومنین یه دیر رو بیدار میکنه. فرق جامعه الان با اون موقع اینه، اون موقع بیدارگر این بود که همه رو جمع کنه، اینجا بیدارگر اون اجتماع این بود که امیرالمومنین به شهادت برسه. چنانکه که بیدارگر جامعه در زمان امام حسین چی بود؟ حضرت شهید بشه. جامعه فهم براش ایجاد شده بود. چی میخواست؟ یک مذکر میخواست. در اینجا جامعه فهم رو از دست داده بود. مذکر نیست. نه، اینجا مذکر رو باید از بین ببری تا بتونن بعدی ها بیان مذکر اینها رو در مسیر بیاره. اصلا نفرین نیست. خداوند هم تا به کشتیه بسید. بله حضرت حاضر بود. یعنی این خداوند متعال نوح اگر میگفت منو ببر به درد اون اجتماع نمیخورد، ولی من به درد این که این اجتماع رو من شهید بشم اینا بیدار بشم به درد میخوردم. یعنی این عنصر یک جامعه رو بیدار کرد اون موقع. بله وقت بعضی از این روایات یه خود فیه ما فی هم هست. از باب چی؟ از باب یه اتهامی به ما ها میزنن دیگه، میگن اینا علی رو پیغمبر بالاتر میدونن. یعنی خان الامین، جبرئیل امین خیانت کرده، قرار بوده به علی نازل بشه. بعضی از اینا شاید در این راستا باشه. امیرالمومنین این چه نیازی داشته خودش رو از انبیا بالاتر نشون بده؟ اون روایت داره حالا اون مثلا از امورش بذی دقت کنیم خوشایند ما هست، اما یه خود روش ریز بشی میبینی مثلا من از عیسی بالاترم. چرا؟ مادر عیسی توسط روح القدس باردار شده، اما وقتی خواست بچه رو به دنیا بیاره گفت برو بیرون، اما مادر من رو گفت بیا داخل. خب این اولا و به ذات خیلی خوبه، قشنگه، زیباست، اما واقعا وقتی که مادر بچه به دنیا میره دچار نفاس نمیشه. راجع به حضرت زهرا داریم دچار نفاس نمیشدن، اما راجع به فاطمه بنت اسد هم داریم نه میتونه نفسا تو مسجد وایسه. نه میگی اون موقع احکام نبوده، اینه به یه جوری قبول میکنی، اما حضرت مریم این داره احکام بوده، کسی بهش نگفته برو بیرون، میدانسته که چی وضع اهم در مسجد جایز نیست، چون نفسای دیگه ما اون روایت رو چشممون میذاریم، ولی نباید با آیات قرآن در تنافی قرار بگیره. کاری که حضرت نوح انجام داده، خداوند متعال تمام ریزکاری ها رو فرموده تا توهم نشه که پیغمبر اولوالعزمش چی شده؟ خسته شده. یه مورد یه دونه پیغمبر یه خود کوتاهی کرده، خدا ببین چقدر در قرآن بیان کرد، وزن نون زهب و مغازبا وزن نلن نردره فناد و فظلمات الله اله الا ان، بعد فرمود لولا کانم من المسبحین، اگر نبود تو شکم ماهی تا یوم الدین نگرش میده. این گونه پیامبر اولوالعزم؟ نه، دقیقا خداوند متعال سوره نوح رو شاید برای همین، یعنی این که جامعه اگر این گونه شد از بین میره، خدا با کسی شوخی نداره. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اگر علت ها رو نگفته بود میتونستی بزنی پای این که حضرت نوح خسته شده بوده، نه بلافاصل علت رو بیان میکنه، انتظر هم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، همین چند تا رو هم از دست میدی خروجی جامعه هم فاجر و کافره، پس اون هدف عبودیت دیگه تأمین نمیشه. شما فرمودی ما خلقت الجن والانس الا یعبدون، اگر میخوای عبودیت ادامه پیدا بکنه راهش نوسازیه، ولی لذا خدا به حرفش گوش کرد، عجب نوسازی کرد، او کشتیو بسا حالا انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. چه چند تا